بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. در بحث قبل فرمودن به این که فین ها جو که فقل اسلم تو، اونها اگر اهل حجاج و جدالن تو دو جواب بده، یعنی این اسلم تو میتواند به دو بیان تقریر بشه. الان درباره همون گروه میفرماید به این که شما اگر اونها را دعوت کنید به عامل حل اختلاف، اونها تن در نمیدن، اونا همچنان میخوان اختلافشون بمانند. اینا دعوت میشوند به کتاب خدا تا اینکه بینشون حکم باشد و اختلاف رو برطرف کنند، ولی نمیآیند. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم. این محور اختلاف یا بین خود اهل کتاب است یا اهل کتاب با رسول خدا صلی الله علیه و سلم. اختلافی که بین اهل کتاب است درباره مسائل حقوقی و فقهی است، دیگر درباره مسائل اصلی نیست. اما اختلافی که با رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست میتواند درباره مسائل حقوقی و فقهی باشد و میتواند درباره اصل رسالت و نبوت باشد. اگر درباره اصل نبوت و رسالت است، توراتی که در دست اونها بود این مسائل را داشت، اونها تحریف کردند. و قرآن هم درباره رسالت شاهد زنده است چون معجزه است، و تورات هم درباره رسالت حضرت بشارت داده است و همچنین انجیل. لذا هم میتوان این کتاب الله را قرآن دانست و هم میتوان این کتاب الله را تورات یا انجیل. و اگر این اختلاف داخلی است، یعنی بین اونها و بین پیامبر نیست، بین اونها با مردم عادی است، این قهرن به مسائل حقوقی و فقهی برمیگردن. اینجاست که مسئله از سه صورت بیرون نیست. اختلافی که بین آحاد مردم راه پیدا میکنند از سه قسم بیرون نیست. یا یکی از این دو طرف مسلمانند و دیگری اهل کتاب، یا یکی از این دو طرف اهل انجیلن و دیگری اهل تورات، یا هر دو طرف اهل توراتن و یا هر دو طرف اهل انجیل. اگر چنونچه طرفین اختلاف اهل ملت واحده بودن، یعنی هر دو یهودی بودن یا هر دو مسیحی بودن، اینجا وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم و همچنین ائمه معصومین علیهم السلام و همچنین جانشینان ائمه معصومین علیهم السلام مخیرن شرعن که بین این طرفین دعوا به کتاب خود اونها حکم کنن یا برابر قرآن حکم کنن. این همون آیه بود که قبلا بحثش گذشت که اگر اهل کتاب آمدن یا اونها را به محکمه خود اونها برگردان یا بین اونها حکم خدا در قرآن عمل بکن. همون آیه 42 سوره مائده بود که فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ او اعرض عنهم. اگر اهل کتاب در صورتی که اهل ملت واحده باشن اونها برای رفع خصومت به محکمه تو مراجعه کردن، تو مخیری یا از اینها اعراض میکنی یا برابر اینها حکم قرآن عمل میکنی. اعراض میکنی یعنی ارجاع میدهی به کتاب خودشون، نه اینکه این قضیه را رها میکنی، چون بالاخره باید خصومت فیصله پیدا کند. اینکه فرمود فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ او اعرض عنهم، نه یعنی رها کن، یعنی ارجاعشون بده به محکمه خودشون. وگرنه این چه نیست که در یک جامعه هر تبهکاری دست به هر بزهکاری بزند و او را رها بکنه؟ اینطور نیست. فَاحْكُم بَيْنَهُمْ او اعرض عنهم یعنی فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بالقرآن او ارجعهم الى التورات ان كانوا اهل التورات او ارجعهم الى الانجيل ان كانوا اهل الانجيل. چرا
اونها به محکمه تو مراجعه میکنن، حالا یا به امید این که در محکمه تو حکم سبکتری تلقی بکنن یا نه، برای اونها فرق نمیکنه. لذا هم روایات تخییر معنا کرد، نه تخییر بین فعل و ترک، تخییر بین حکم به ما انزل القرآن و ارجاع به انزل الله فی التوراة و الانجیل، و هم فتوا بر این است، نه ارجاع. بله این شخص مخیر است، این حکم قرآن است، حکم قرآن است به این که این قاضی شرع مخیر است به این که بین اهل کتاب به ما انزل الله فی القرآن حکم بکند یا ارجاعشون بدهد به محکمه تورات یا انجیل. به اهل انجیل هم قرآن فرمود ولیحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی. نه این که دیگر قاضی حکم نمی کند، میگد برو پیش محکمه خودتون هرچی اونا حکم کردن. نه یعنی رها کن. حالا اگر اینا نمیارن به محکمه تورات یا انجیل، این چنین نیست که رها بکنن در جامعه هر تبهکاری رو هر کاری کرد. اینه که در روایات میفهمد شخص مخیر است و فتوا هم بر همین اساس است، برای اینکه حکم گناهکار مشخص بشود، حالا یا برابر قرآن یا برابر تورات. این مسئله اولا که طرفین دعوا اگر اهل ملت واحده ان، قاضی اسلامی مخیر است بین اینکه به ما انزل الله فی القرآن حکم کند یا ارجاع بدهد اگر اهل توراتن به تورات و اگر اهل انجیلن به انجیل. اما مسئله ثانیه که طرفین دعوا اهل ملت واحده نیستند، یکی اهل تورات است و دیگری اهل انجیل، اینجا حکم این است که برابر به ما انزل الله فی القرآن حکم انجام بگیرد، برای اینکه ارجاعش به احد الملتین ترجیح بلا مرجح است و مرجع در این گونه از موارد قرآن خواهد بود. از اینجا حکم مسئله ثالثه هم روشن می شود که اگر طرفین دعوا یکیشون اهل مسلمان بود و دیگری اهل تورات یا اهل انجیل، اینجا هم حکم به ما انزل الله فی القرآن است. این سه مسئله و این تخییر که از آیه کریم استفاده شد، چون ظاهرش این است که فی این جاو که این اگه اهل ملت واحده یهودی ها به سراغ تو آمدن یا مسیح ها به سراغ تو آمدن تو مخیری، اما اگر اهل ملتین آمدن یا یکی اهل کتاب بود و دیگری اهل قرآن، برابر قرآن عمل. در آیه 43 فرمود به این که اینا چه انگیزه ای دارن که به محکمه تو مراجعه میکنن، برای این که قانون الهی در توراتشون هست، در انجیلشون هست، چرا اونجا میان؟ و کیفه یو حکمونک و اندهم توراتو فیها حکم الله ثم یتولون من بعد ذلک ما اولئک بالمؤمنین. این بحث به این آیات قبلا خونده شد. در بحث دیروز اجمالا اشاره شد که نقدی بر مرحوم امین الاسلام در مجمع وارد شده است. این نقد ظاهرا وارد نیست. مرحوم طبرسی رضوان الله علیه در همین آیه محل بحث سوره آل عمران که فرمود الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم، فرمودند به این که ممکن است این لیحکم بینهم درباره اصل نبوت باشد، یا ممکن است درباره جریان ابراهیم خلیل باشد، یا درباره حکم فقهی، یا مسئله اصولی است یا مسئله فرعی. اگر درباره مسئله اصولی باشد، یعنی درباره رسالت حضرت رسول یا دین هست ابراهیم، اینها رو شما می توانید به همون تورات مراجعه کنید، به انجیل مراجعه کنید، چون این جریان هست، چون که قرآن هم این مسئله رو تبیین کرد. و اگر احتمال سوم بود که منظور حکم فقهی است، چون نقل کردن که دو نفر مبتلا به بی‌عفتی شدند و چون متمکن و سرمایه‌دار بودند، همون احبار و رهبان بدشون نمی آمد که حکم تخفیفی درباره اینها صادر بشود، اینو ارجاع دادن به محکمه قرآن به انتظار اینکه یک حکم سبکی برای اینها صادر بشود، که گاهی میگفتن که این اوتیتم هاذا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا، اگر محکمه اسلام این چنین حکم کرد بپذیرید و اگر این چنین حکم نکرد رد کنید. و اون جریان رجم بود. این روایت را مرحوم امین الاسلام در مجمع از ابن عباس نقل می کند لذا یکی از محتملات این آیه را همین مسئله لیحکم بینهم فی ما یرجو الی الفقه و الحقوق میداند به عنوان احتمال. مرحوم آقای بلاغی رضوان الله علیه در کتاب شریف تفسیر آل الرحمن این را نقد میکند، میگوید به اینکه رجمی که در اسلام است غیر از رجمی است که در تورات است. رجمی که در اسلام است مربوط به محسن است و محسن، رجمی که در تورات است مربوط به عذرایی است که آلوده شد یا مخطوبه‌ای که در حال خطبه و نامزدی تن به آلودگی داد. این رجمی که در اسلام است با رجمی که در تورات است فرق می‌کند. بنابراین نمی‌توان گفت این روایت درست است و نمی‌توان کتابی که محرف است او را کتاب الله بدانیم. البته مرحوم آقای بلاغی رضوان الله علیه یک تبحر خاصی در فهمیدن کتاب‌های اهل کتاب داشتن، یعنی تورات و انجیل. اون رساله الهدایشون هم نشون می‌دهد. اما اون چرا که مرحوم آقای بلاغی می‌بیند، انجیل و تورات عصر خود را می‌بیند و اون چه که از ابن عباس نقل شده است و مرحوم امین الاسلام او رو احتمال داد، اون انجیل و تورات عصر نزول قرآن را می‌گوید. و آیه 43 سوره مبارکه مائده این بود که و کیفه یحکمونک و عندهم التوراة فیها حکم الله، تأیید میکند این مسئله را که اون چه که حکم خداست در تورات بود اون وقت. گرچه ممکن است در طول تاریخ تحریف های گوناگونی راه پیدا کرده باشد، چه این که پیدا کرد، اما مرحوم امین الاسلام تورات عصر مرحوم های بلاغی را که نمیگد، که تورات اصل نزول قرآن را میگه. و آیه 43 سوره مائده میفرماد حکم خدا در تورات هست، اونا چه اصراری دارن که به محکمه تو بیان؟ معلوم شد به انتظار تخفیف آمدن. و کیفه یحکمونک و عندهم التوراة فی حکم الله، البته هرگز قرآن به نحو ایجاب کلی نمیگوید همه احکامی که ما گفتیم در تورات هست، و باز به نحو ایجاب کلی نمی فرماید همه اون چه که در تورات است ما گفتیم. این دوتا قضیه را به نحو ایجاب کلی هرگز قرآن ندارد. اما به نحو قضیه موجب جزئیه یا مهمله که در حکم جزئی است دارد. می فرماید تو تورات حکم الله هست، نه همه حرف هایی که خدا گفت در تورات هست و نه همه اون چه که در تورات هست در تورات فعلی حکم خداست. اما در تورات حکم الله هست، فیها حکم الله. اگر ایشون مسئله رجم را دید اختلاف دارد، باید ثابت کند رجم در همین تورات در صدر اسلام تحریف شده بود. فی ما یرجو الی الرجم ایزن، یعنی حکم رجم در هنگام نزول قرآن در تورات تحریف شده بود. این ایشون باید ثابت کند. و اما اگر تورات عصر خود را میبیند، میبیند که حکم رجم در تورات فعلی غیر از حکم رجم در قرآن کریم است در اسلام است، این نمیتواند نقدی بر امین الاسلام باشد. مسئله بعدی آن است که اگر چنونچه محل اختلاف و محور اختلاف اهل کتاب بودند و رسول اکرم، باز خود قرآن شاهد است کمامر و کتاب آسمانی اونها هم گواه از کمامر، چون در هر دو جا جریان رسالت اون حضرت آمده است. مطلب بعدی آن است که این گروه در مسئله اصولی، یعنی فیما یرجو الی النبوت و رساله، بین انبیا فرق گذاشتن. یعنی یهودی ها تا موسی کریم سلام الله علیه را پذیرفتن و عیسی را نپذیرفتن سلام الله علیه. مسیحا عیسی سلام الله علیه را پذیرفتند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را نپذیرفتند و مانند. اینها بین انبیا فرق گذاشتند. لذا قرآن کریم وقتی از مؤمنین و مسلمین یاد میکند، میفرماید اینا کسانی هستند که لا نفرق بین احد من رسله، که در آخر سوره مبارکه بقره بود. لم یفرقوا بین احد منهم، که در مورد دیگر هست. می فرماد مسلمان بین سلسله انبیا فرق نمی گذارن، ولی اونها فرق گذاشتن. یه مطلب دیگر هم در اینجا اضافه می فرماد. می فرماد اینا بین خدا و پیامبران فرق گذاشتن. یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله. تا کنون سخن در این بود که مسلمان و مؤمن بین هیچ یکی از انبیا با دیگری فرق قائل نیست، به همه اینها مؤمن است. لا نفرق بین احد منهم. و در موارد دیگر هم قرآن از اینها به عنوان لم یفرقو یاد کرده است. در آخر سوره مبارکه بقره این بود: والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. حرف اونها این است که لا نفرق بین احد من رسوله. اما در باره اهل کتاب قرآن کریم دارد که اینها یریدون ان یفرق بین الله و رسوله، آیه 150 به بعد سوره نساء: ان الذين یکفرون بالله و رسوله و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. اما والذین آمنوا بالله و رسوله و لم یفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیهم اجورهم و کان الله غفورا رحیما. در هیچ جا سخن از این نبود که بین خدا و پیامبران میخوان فرق بذارن. سخن این بود که اینها بین پیامبران خواستن فرق بگذارن. اما در این آیه 150 سوره نساء میفرماد اینا میخوان بین خدا و انبیا فرق بگذارن. یعنی چه؟ یعنی خدا را قبول دارن و فلون پیامبر را قبول ندارن. پیامبر از اون جهت که پیام‌آور حق است، رسول از اون جهت که رسول است، حرفی جز حرف خدا ندارد. بنابراین شما بین خدا و خدا فاصله گذاشتی. یعنی بعضی از سخنان خدا را قبول دارید، بعضی از سخنان خدا را قبول ندارید. اگر موسی کریم را پذیرفتید و عیسی مسیح را نپذیرفتید، یعنی بین سخن خدا و بین سخن دیگر خدا فرق گذاشتید. این چنین نیست که رسول حرفی از خود داشته باشد. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. نشانه آن است که رسول به ما انه رسول هیچ حرفی ندارد مگر رسالت الله. آیه 64 سوره نساء این است: و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. رسول به ما انه رسول هیچ حرفی ندارد الا نقل پیام خدا. پس اگر کسی رسولی از مرسلین را قبول نکرد، روش به این برمیگردد که بعضی از سخنان خدا را قبول دارد، بعضی از سخنان دیگر خدا را قبول ندارد. این میشد یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله. لذا و اونایی که رسول خدا را تکذیب کردن، قرآن میفرماد به این که اینها رسول را تکذیب نکردن، آیت الهی را تکذیب کردن. ولکن الظالمین با آیات الله یجهدون. چون رسول بما انه رسول سمتی ندارد جز نقل پیام حق. اما این که فرمود یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولا فریق منهم، این تعبیر لیحکم را به کتاب اسناد داد تا اونها توهم نکنن که شخص پیامبر است که دارد حکم میکند، بلکه رسالت اوست که دارد حکم میکند. و پیامبر که دارد حکم میکند در حقیقت کتاب الله و کلام الله دارد حکم میکند. لذا حکم را به کتاب اسناد داد که مبادا بوی تنفر از اونها استشمام بشود. لیحکم بینهم ثم یتولا فریق منهم و هم معرضون. اینها که اعراض کردن، شأن اینها در آیات سوره مبارکه بقره هم گذشت، در آیاتی هم که در پیش داریم خواهد آمد. اینها کسانی هستند که در همون آیه 150 به بعد سوره نساء از اونها اینچنین یاد می شود: ان الذين یکفرون بالله و رسوله. اینا با اینکه اهل کتابن به خدا کفر ورزیدن، چون حرف رسول رد کردن، و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، یه راهی میانبر این وسطا پیدا کنن، اولئک هم الکافرون حقا، این صغرای قیاس. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، این کبرای قیاس. پس اعتدنا لهؤلاء عذابا مهینا، این نتیجه. اونگاه میفرماد به اینکه این اهل کتاب از تو چیزهای مسئلت میکنن: یسالو که اهل کتاب ان تنزل علیهم کتابا من السما، فقط سالو موسی اکبر من ذلک. اینو در حقیقت دنبال بهانه میگردن، نه اینکه دنبال کتاب آسمانی باشن، چه اینکه باز به اهل کتاب در سوره مبارکه مائده خطاب میکند که آیه 19 قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر و نذیر والله علی کل شیء قدیر. اگر شما دنبال بهانه نمیگردید این هم برای رفع بهانه. اونگاه انگیزه این گناه را مشخص میکند که چرا اینا دست به این کار زدن. فرمود اولا اینها عزیزان بی جهتن، خود را احباء الله میدانن، میگن خدا که ما را عذاب نمی کند، برای اینکه این همه انبیا از ما بود، خدا ما را گرامی داشت برای اینکه انبیای فراوانی به ما داد، اولا ما را عذاب نمی کند، بر فرضم عذاب بکند بیش از چند روز نیست، مشمول شفاعت اونهایی مثلا و نجات پیدا میکنیم. اینها حریب مایه علمای کتاب که دست به این کار زدن. در آیه محل بحث به اجمال گذشت، فرمود به اینکه ذالکه به انهم قالوا لن تمسن النار الا ایاما معدودات. اما چرا لن تمسن النار الا ایاما معدودات؟ این در آیه 18 سوره مائده مشخص شد که در آیه 18 سوره مائده این است: وقالت اليهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، یعنی قالت اليهود نحن ابناء الله و احباؤه و قالت النصارى نحن ابناء الله و احباؤه. اونگاه خدای سبحان بر رسولش میفرماید احتجاج کن با اینها که شما با افراد دیگر هیچ فرقی ندارید. قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اولا اگه احباء اللهید چرا گناه میکنید؟ ثانیاً اگر محبوب خدایی چرا معذب پیش خدایی؟ هیچ فرق بین شما و دیگران نیست. قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق، مثل شما فراوانن تو عالم، هیچ میزی بین شما و دیگران نیست. هر که معصیت کرد مشمول قانون خداست، اگر معصیت شرک باشد که ان الله لا یغفر ان یشرک به، اگر غیر شرک باشد که امید بخشش هست، چه شما چه دیگران. بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء ولله ملک السماوات والارض و بینهما بالیه المصیر. این سوال اونها و انگیزه اونها رو آیه 18 سوره مائده تحلیل میکند به جواب میده که هیچ امتیازی بین شما و دیگران نیست. اگر امتیازی بین شما و دیگران نشد باید گناه را دید. اگر گناه شرک بود سخن از عذاب ابد است. اگر جزء معاصی متعارفه بود مدت ندارد، نمیشه گفت ایامن قلائل ایامن معدودات یا همون 40 روزی که عده‌ای گوساله پرستی داشتن، کی سند سپرد که به عدد ایام ما عقاب میشوی؟ فقط اصل عقاب هست، هیچ نمیشود معین کرد که برای فلان گناه چند روز انسان در عذاب میسوزد، که اینو مشخص نیست. که این چنین نیست که برای گناه بگوییم مثلا کسی 5 سال گناه کرد 5 سال میسوزد، اون 1 روزش قابل تحمل نیست، 405 سالش، اونم تعیین حد این رجم بالغیب است. پس اگر کسی بگوید لن تمسن النار الا ایام معدودات، باید به او گفت اگر شرک است که خالدین فی ابدا است، اگر غیر شرک است که بید الله است مشخص نیست. این ایام معدود در سوره مبارکه بقره هم گذشت در همین زمینه، گرچه کلمه ایام معدودات در حد 1 ماه یا کمتر از 1 ماه اطلاق شده است، چون که در سوره بقره درباره روزه و همچنین درباره حج آمده است. درباره روزه این است که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، یعنی روزه بیش از چند روزی مثل حد اکثر 30 روز است. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. مشابه این تعبیر به ایام معدودات در جریان حج هم آمده است، آیه 203 این است: و اذکروا الله فی ایام معدودات و من تعجل فی یومین فلا اثم علیه و من تأخر فلا اثم علیه لمن اتقا، که در ذیل این لمن اتقا اونجا روایت حج هست که لمن اتقا سید. علی حال این ایام معدودات بر 1 ماه و کمتر از 1 ماه اطلاق شده است. اما اون چی که در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت در همین زمینه خوشپنداری اهل کتاب، آیه 80 سوره بقره است که قالوا لن تمسن النار الا ایاما معدودتان. قبلش باز درباره همین علمای سو است که دست به تحریف زدن. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. اینا دست نویس خود را وحی آسمانی تلقی میکنن نسبت مردم. لیشترو بهی سمنن قلیلن، سمن قلیل در اون بحث‌های قبلی سوره مبارکه بقره گذشت، منظور این نیست که یک بهای اندکی میگیرن. اونجا روایت هم بود، بیان هم شد به این که اگر همه دنیا را در برابر این تحریف بگیرن، باز متاع دنیا قلیل است. اونا پول فراوانی میگرفتن، اما کل دنیا متاع اون قلیل. فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. اونگاه به همه این فریب و نیرنگ دست به تحریف زدن و قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودتان. در سوره مائده قرآن استدلال کرد که این که شما گفتید نحن ابناء الله و احباؤه، این چنین نیست، بل انتم بشر ممن خلق. در اینجا میفرماید به این که شما گفتید لن تمسنا النار الا اياما معدودتا، قل اتخذتم عند الله عهدا. در یه آیه از آیات الهی به شما تعهد سپرده است که شما فقط چند روز عذاب میبینی، یا بدون علم سخنی را به خدا اسناد دادید و درباره این عذاب سخن میگید؟ قل اتخذتم عند الله عهدا، یعنی خدا در تورات نوشت، در انجیل نوشت، به شما وعده داد که فلان یخلف الله عهده، که دیگه خدا به وعدش خلف وعده نکند، به عهدش تخلف نکند. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، که این ام یه استفهام انقطاعی است در اینجا، یعنی بل تقولون علی الله ما لا تعلمون. این که گفتید لن تمسنا النار الا اياما معدودتا، آیه نازل نشد، این میشه رجما بالغیب، قول به غیر علم. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، که این استفهام در اینجا ام منقطع است، یعنی دومی هست نه اولی، چون اولی را به صورت استفهام انکاری فرمود. بعد در آیه 81 فرمود و همچنین 82، مردم دو هستند، بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فی خالدون، والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فی خالدون. پس این که گفتید لن تمسن النار الا اياما معدوده، خودتون را فریب دادی. اولا افترا بستی. این ام تقولون علی الله ما لا تعلمون همان است که در آیه محل بحث سوره آل عمران فرمود و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. اولا افترا بستید، چون تقولون علی الله ما لا تعلمون، بعد اینقدر این افترا را تکرار کردید که باورتون شد، خودتون را فریب دادی. همون طوری که منافق خودش را فریب میدهد و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، این مشایخ سوی اهل کتاب هم خودشون را فریب دادند و نمیدانند، از بس دروغ گفتن باورشون شد. این ام تقولون علی الله ما لا تعلمون همان است که به صورت ما کانوا یفترون در آیه محل بحث سوره آل عمران آمده. بعد مایه فریب خود اونها شد. زمخشری یه حرفی دارد، اونا که تفکر اشعری دارن یه حرفی علیه زمخشری. زمخشری در ذیل این کلمه در تفسیر کشاف دارد به این که این گونه از یهودی ها و مسیحا که گفتن لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، که میگوین ما اگر گناه کردیم چند روزی بیشتر در عذاب نمیسوزیم، اینها فریب شفاعت نیاکانشون را خوردن، گفتن گذشتگان ما انبیای سلف علیهم السلام از اینا شفاعت میکنن و از آتش بیرون میان، همون طوری که جبریه و حشویه گول شفاعت را خوردن. این عبارت تند را زمخشری در کشاف داره. معشی کشاف اون احمد که طرز تفکر او تفکر اشعریست و مالکیست، میگوید این کینه زمخشری نسبت به اهل حدیث و اشاعره این است که این آمده اهل سنت را، چون خودشون رو اهل سنت میدانن. یکی از علمای نیجریه که آمده بود ایران تر تابستان که آمده بود مشهد مشرف شد، بانک خودش اهل سنت بود، میگفت اینا که خوابند من به اینها میگویم شما اهل سنه اید نه اهل سنت. و میگفت بسیاری از مردم نیجریه امام رضوان الله تعالی علیه را تا قبل از جریان فتوای اعدام سلمان رشدی پلید به عظمت نمیشناختن. بعد از اون فتوا فهمیدن تنها مردی که روی زمین دلش برای اسلام میتپد او، لذا بعد از ارتحال او همه این مردم لباس مشکی در بر کردن و داغدار شدن و به یکدیگر تعزیت میگفتن. غرض آن است که اهل سنت با اهل سنه فرق است. اینا که اخذت هم السنه اهل سنت هم نیستن. محشی کشاف به زمخشری میگوید این کینه اهل سنت است که در قلب توست، که تو آمدی اهل سنت را اصل قرار دادی و یهودی ها را به اونا تشبیه کردی، گفتی یهودی گناه می کند، فریب شفاعت می خورد، همونطوری که مجبره و حشویه فریب خوردن. اینا را اصل قرار دادی و یهودی ها را شبیه بینا کردی، نه اینکه اینها را شبیه یهودی کرده باشی. و این همون کینیست که بین اعتزال و تفکر اهل سنت است. این حرف بعد میگوید که آیه سوره نساء که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، را چون عده ای از همون معتزله صاحبان کبیره را مخلد میدانند در اثر افرادشون، ایشون استدلال میکند به آیه سوره نساء که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، و همچنین به مسئله شفاعت استدلال میکند. مرحوم امینالاسلام در پایان بحث مجمع میفرماید به این که ما میگوییم ایام معدوده ای که اهل کتاب خود را نیرنگ دادن نیست، نه یعنی مطلقا ایام معدوده نیست. ما میگوییم اگر کسی گناه شرک بود این برای ابد میسوزه، مخلد است. اگر گناه شرک نبود مخلد نیست، اما وقتا معین نمی کنیم که چقدر است. ذاکر الله. و شفاعت را هم قرآن تأیید و تصویب و امضا کرده است که فرمود اگر اینا گناه کردن، خودشون استغفار کردن و پیامبر براشون استغفار کرد، خدا غفار و رحیم است، تواب است. یعنی دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره مذنبین مستجاب است. این هم شفاعت دیگه. گذشته از شواهد فراوانی که در خود سوره مبارکه بقره بود، این آیات قرآنی به خوبی دلالت دارد بر مسئله شفاعت. بنابراین اون افترایی که در سوره مبارکه بقره هست، ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، در آیه محل بحث سوره آل عمران به این صورت ذکر شده است که وقرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. اونگاه همون طوری که بر اون آیه قلب فرمود که اگر شما احباء الله و ابناء اللهید فلمه یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق، مشابه اون را در این آیه بعدی فرمود فکیفه ازا جمعناهم لیوم لا ریب فیه و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. الحمد لله رب العالمین.